خب خدا قوت، خسته نباشین. به لحاظ بحثی دیگه رسیدیم سراغ چی؟ آشنایی تا اندازه ای میتونیم بگیم، حالا معلومستر و مشخصتر، با آراء فیلسوفان یونان باستان. خب باز اون رشته راهنما رو، اون سرنخ رو یادآوری بکنم. این که پرسش های محوری که ما بر اساس اون کلن مباحث فلسفی رو میخواییم دنبال بکنیم، کدام دو پرسش هست؟ این که نظام هستی چیست، عالم چیست و آدم چیست. خب مطابق با اون نقشه راه، طبیعتا ما بایستی از فیلسوفانی در جهان یونان باستان سخن بگیم که امروزه، که منظورم از امروزه نزدیک حالا 200 ساله می شود، معروف شدن به فیلسوفان پیشاسقراطی. ببینید در خصوص فیلسوفان پیشاسقراطی ما یک مشکل تاریخی داریم. این که ما از این جریان، که جریان به هر حال آغاز کننده هست، از متفکران به نامشون آثار مبسوطی نداریم. بیشتر پاره نوشته و پاره گفتار داریم که بعداً نسل‌های بعدی از اونها گزارش کردن. پس هر آنچه که درباره نظریات پیشاسقراطیان گفته می شود مبتنی است بر نوشته ها و آثار پراکنده که به دست ما رسیده و بخشیش هم گزارش مستقیم نیست، گزارش غیر مستقیم از خلال متفکران و نویسندگان بعدی. بر اساس این، دقت کنید، بر اساس این معمولاً آن چیزی که از پیشاسقراطیان به دست ما رسیده دیدگاه های چی هست؟ جهانشناسی، یعنی پرسش اول. برای همین هم هست که عمدتاً وقتی که ارسطو میخواد به این متفکرها ارجاع بده، به اونها چی میگه؟ فوزیکوی. فوزیکوی از فوزیس میاد، یعنی طبیعت پژوهان، طبیعت شناسان. خب به یاد بیارید اون چارچوب کلی که در خصوص جهانبینی پیش مدرن مطرح کردن. اینکه جهانبینی پیش مدرن جهان هستی رو مطابق با چه الگویی به طور عمده میشناسه؟ اینکه در پس کسرات عالم یا حتی عوالم یک وحدت بنیادین، یک اصل یگانه ای حضور داره. بنابراین این رو دقت بکنید، مدل پرسش های جهانشناسی، آن چیزی که ناظر هست به شناخت چیستی عالم، پیوند پیدا میکنه با چه مسئله؟ مسئله کثرت و وحدت. یعنی خب این رو ممکنه تو همه کتاب های تاریخ فلسفه باهاش روبرو بشید. بنابراین میگم من مبنا رو بر این قرار میدم که خودتون این جملات اجمالی رو دیگه روش میرین مطالعه تفصیلی انجام میدید. پس یکی از مسائل مهم فلسفی در مواجهه با جهان، روبرو شدن با مسئله چیه؟ کثرت و وحدت. یعنی اینکه آن چیزی که در وهله نخست در تجربه معنوس و مشهود ما هست، مواجهه شدن با چیه؟ پدیده های کثیر هست. متنوع و گونه گونی و کثرت در وهله اول بیشتر به چشم می آید. اما پرسش این خواهد بود که آیا این کثرت پدیده ها و تنوع و تفاوت ها و حتی در مواردی تضاد هاشونه که اصل و بنیاده، یا اینکه در پس این تنوع و تکثر و تفاوت مبدا یا مبادی وحدت بخشی حاکم هست. خب یه نکته مسئله دیگه که باز توی فلسفه یونان در شناخت عالم صورت بندی صریحی پیدا میکنه و خیلی برجسته میشه، در کنار کثرت شما باز به لحاظ اون تجربه اولیتون با چه چیز دیگری روبرو میشوید؟ با پدیده تغییر و حرکت. یعنی اون اموری هم که تجربه میکنید میبینید که تغییراتی برشون عارض میشود و به اصطلاح دستخوش حرکت به شیوه های مختلف هستن. وقتی که ما اینجا از حرکت سخن میگیم، فقط منظور جا به جایی مکانی نیست، میبینید چیزی رشد میکنه، یعنی کمیت یا اندازش تغییر میکنه، کیفیتش، رنگش، به اصطلاح نمیدونم، حتی در خودمون که مینگریم یک روز بلند میشیم شادی، روز دیگه غمگین هستیم، یا حتی لحظه بعدش غمگین میشیم. یعنی با رجوع به حالات درونی ما ممکنه حتی یک نوع عدم ثبات یا یک جور تغییر پیوسته ببینیم. حالا سوال اینه، آیا باز حرکت هست که مفهوم اساسی برای شناخت چیستی عالم رو در اختیار ما میگذاره، یا باز حرکت بدون بنیان قرار دادن نوعی ثبات و پایداری اصلا خودش تبیین پذیر نیست؟ خب به هر تقدیر اون چیزی که میتونیم بگیم ثمره فعالیت فلسفی فیلسوفان هست این بود که به طور خلاصه بگیم دیگه، ادله و استدلال ها رو میذاریم برای مطالعات تفصیلی تر، این که کثرت و حرکت قائم به خودشون نیستند، اموری نیستند که خود مبین باشن، خودشون برای توضیح دادن خودشون کافی باشن. برای توضیح کثرت باید بنیادی واحد و وحدت بخش رو مبنا قرار داد و برای توضیح حرکت و تغییر یک اصل ثابت ولا یتغیر. حالا این ایده و اندیشه کلی مد نظرتون باشه. اینجا ما به طور خاص به دنبال چی هستیم؟ ببینیم که فیلسوفان یونانی متناسب با آن چیزی که ازشون در اختیار داریم در گزارش ها این مبدع یگانه و وحدت بخش رو چگونه توضیح دادن؟ و از همه مهمتر، این مبدع یگانه آیا به راستی میتونه اون اصل واحد بنیادین باشد یا اینکه نه؟ ممکنه یه بچی از وحدت بخشی رو به شما بده ولی تام و تمام نباشد. اینجا ما وارد ماجرای فلسفه پیشا سقراطی میشیم. خب نزد نسل نخستین که معروفم به فیلسوفان میلتوسی، ما با یک اصل و بنیان وحدت بخش روبرو هستیم، اما چه نوع اصل وحدت بخشیه؟ گزاره دوم رو فعلا ببینید و به تعابیر بچه ها دقت بکنید. آن چیزی رو معمولا در گزارش های اونها میابیم به عنوان اصل واحد همه چیز که همه موجودات از آن هستند، نخست از آن پدید می آیند، سرانجام در آن تباه می شوند. این رو به عنوان عنصر و اصل موجودات لحاظ می کردند، ولی خود اون اصل همیشه باقیست و پاینده، و همچنین چی؟ واحد. یعنی کسرات در متن آن و در بطن آن به وجود می آیند، می بالند و در آن تباه می شوند. این تعابیری که من به کار می برم تا اندازه و لغت به لغت بگیری، یعنی روی این در و این از تأکید دارم. چرا؟ چون مطابق با گزارشی که به ما شده از این متفکرها، اون اصل و بنیاد وحدت بخش چیه؟ در خود طبیعت است. به عنوان چی؟ محمل پذیرنده و پرورنده همه موجودات. اصل در اینجا چه نوع اصل و مبدعی است؟ درون کیهانیه. البته اصلیست درون کیهانی، ولی در عرض هیچ کدام از موجودات جزئی متکثر قرار نمیگیرد. این اصلی بود که حداقل توی تفسیر ارسطویی تبدیل شد به اون چیزی که بعدا باش آشنا میشید، اون ماده نخستین همه چیز، اون ظرف پذیرنده همه چیزها. مثل گویی چی؟ زهدان و رحم یک مادر که همه چیز رو در خودش میپروراند. رحم و زهدان مادر از جنین متعالی نیست، ولی عین جنین هم نیست. در متن و بطن رحم مادر است که میبالد و از آن به وجود میآید. خب برای همینه که تعابیری که به کار میبرم برای اون اصل واحد و بنیادین برای همه چیز رو با چه چیزی نشون میدم؟ با اون چیزی که توی سنت فلسفی قدیم معروف بودن به عناصر اربعه. عناصر اربعه، یکی میگه آب است، آب اصل و بنیاد همه چیز است. دیگری میگوید هوا، دیگری به یه اعتبار میگوید آتش. حالا در نزد فیلسوفان طبیعت شناس خاک رو نداریم، ولی در اسطوره ها زمین هم مادر همه چیز هست. حتی شما اصطلاح مادر زمین رو هم شنیدید. از او به وجود میاییم، در متن او میبالیم، به او باز میگردیم به نوعی. خب اما حالا یکی از اون متفکران نخستین این عصر رو به این عناصر ننامیده. اصطلاحی که آورده چیه؟ اپیرون هست، که توضیح مبسوطش رو من دیگه در درسنامه دادم، که اشاره میکنه. اپیرون لغت به لغت یعنی آن چیزی که حدود مشخصی ندارد، تعین و ماهیت مشخصی ندارد. چون چنین حالتی هست میتونه شکل هر چیزی رو به خودش بگیره. در مورد آب هم این نکته خیلی روشنه. آب به هر حال خودش بی شکل است، ولی میتونه به شکل هر ظرفی در بیاد. یا حتی آب این قابلیت رو داره که به شکل جامد در بیاد و به شکل بخار در بیاد، یعنی اشکال مختلفی بگیره، ولی با این وجود همچنان به لحاظ ذاتی همان آب میماند. بنابراین عناصر اربعه‌ای که اینجا مطرح شده است رو به یه اعتبار میتوان لغت به لغت فهمید، به یه اعتبار دیگه میتونیم بگیم که این عناصر اربعه به عنوان اصل وحدت بخش درون کیهانی و به عنوان آرخه و بنیاد پدیدارهای متکثر و متغیر از چه حیث انتخاب شدن؟ از این حیث که به نوعی چیان بیشکلن و پذیرای شکل‌های مختلف میتونن بشون. خب نکته دیگه بچه ها ببینید، در گزارش های فیلسوفان نخستین نکته مطرح می شود. اون اصل آغازین چیزها از اون تعینات، یعنی اموری که اونها رو معین و مشخص می کنه و بنابراین از قیود و محدودیت های اشیا مبرا هستن. اون جمله دوم بخونی، همیشه خودش باقی می ماند و پاینده است. یعنی از این محدودیت هایی که مثلا این شی به خودش میگیره در تمایز با این شی در تمایز با من، از اینها مبراست. بی تو بدون هیچ گونه از این قیوده. خب به شیوه خودش متصفش کردن به چی؟ بیکران بودن، بی نهایت بودن، یعنی حد مشخص وجودی نداره که بگیم از اینجا تا اینجا دست و تمام، بلکه میتونیم در بنیاد همه این چیزهای متکثری است که مثلا حالا در این مکان داریم تجربه میکنیم، بی آغاز است و بی انجام، چون اگر آغاز انجام داشته باشه حد پیدا میکنه. پس اصل نخستین اشیا با این توصیفات از همون ابتدا چه ویژگی هایی داره؟ بعدا ما قراره این صفات رو منسوب بکنیم به چی؟ آن چیزی که شاید به معنای دقیق کلمه میشه ازش به عنوان خدا یاد کرد، اصل الهی. ولی ببینید این اصل الهی ویژگی های خداگونه دارد. خب در نتیجه این نکته مهمیه برای فهم نگاه یونانی ها و اصلا نگاه دنیای قدیم به طبیعت. طبیعت و کل جهان که در چنین بستر الهی زاییده و بالیده می شود، خودش شأن الهی داره. ببینیم وقتی میگیم شأن الهی دارد، معنای مشرکانه و کافرانه نگیرید، یعنی به اصطلاح آن چیزی که ما را احاطه کرده و برتر از انسان است و نقش به وجود آورنده و پرورنده ما را در سطح خودش داره، شأن الهی داره نسبت به ما آدمی ها، باید حرمتش رو پاس بداریم. برای همینه که به اصطلاح یونانی یکی از واژه‌هایی که برای کل جهان به کار می‌برد کاسموس بود، که نشان دهنده شما کاسموس به معنای اصلا چیز نظم و هماهنگیه. حالا این طرف ممکنه بدونه کاسمتیک میدونید یعنی چی؟ خب یه میدونید، شما که نمیدونید یعنی چی. این طرفی ها باید بدونه کاسمتیک یعنی لوازم آرایش، از همین کاسموس میاد، یعنی آراستن، نظم دادن. کاسموس اصلا پیوند داره با چی؟ با اینکه یک نظم خداگونه و الهی بر این کل این عالم حاکم هست. خب نکته دیگه که در گزارش این فیلسوفان نخستین مطرح می شود، خیلی خوب شما گفتید اصل نخستین یگانه است. این چنگانگی چگونه به منصه ظهور می رسه؟ بنابراین اینها نکته هایی که بعدن توی نگاه حالا فلسفه افلاطونی و ارسطویی بسته خاص خودش رو پیدا میکنه، یعنی اونجا شکل خیلی دقیق تری پیدا میکنه، اشاراتی هست و اینا روش بچه ها شما به عنوان مسائل فلسفی درباره جهان فعلا بهش نگاه کنید. این که پیدایش، روش و دگرگونی چیزها از اصل مستلزم چیه؟ حرکت. یعنی به اصطلاح ما بدون حرکت و معنای اصلی حرکت تغییر، غیر شدن، از اون وحدت بیرون نمیایم. چون اصل وحدت همان است و همان، کثرت یعنی این غیر از اون است دیگه. بنابراین بدون نوعی غیر شدن و و بدون تغییر و بنابراین حرکت ما از اون بنیاد وحدت نمیتونیم بیایم تو عرصه کثرت. بنابراین طبیعتاً برای توضیح پیدایش و دگرگونی چیزها بایستی به حرکت و چیستی حرکت پرداخت و البته چی؟ ساز و کار این پیدایش. این ساز و کار این پیدایش رو از چه طریقی مفهوم پردازی کردن؟ از طریق همون برهم کنش ازداد مکمل، یعنی اینکه ما از دل اون اصل یگانه و واحد بایستی یه سری اصولی داشته باشیم که به صورت هم متفاوت از یک دیگر باشن و در این حال در تکمیل یک دیگر و برهم کنش بتونن چیزها رو به وجود بیارن. اما فقط و فقط در طبیعت شناسی که ما از فیلسوفان پیشا سقراطی داریم صرف یک گزارش های اولیه و خام رو داریم، یعنی یه اشارهی به حرکت، یه اشارهی به چی؟ به برهم کنش ازداد. اما نکته مهمی که جاش خالیه توی گزارش های این فیلسوفان چیه؟ اینه. ببینین اصل نخستین ما چیه؟ بیشکل و بیتعیونه. اگرم بگید که این اصل در خودش یه جنبش درونی دارد، خب این جنبش هم خود حرکت، دقت کنین، خود حرکت از اون حیث که حرکت ضرورتاً ساختار برش تعریف نشد. یعنی جنبش و حرکت میتونه جنبشی باشه بیشکل و بی نظم. اما ما وقتی که به طبیعت نگاه میکنیم، به ویژه طبیعتی که یونانی ها کاسموس مینامیدنش، یعنی جهان منتظم، میبینیم هر موجودی در طبیعت چی داره؟ یک ساختار دارد، ساختار مشخصی دارد. چی؟
کوزموس باشه به معنی کیهان میگه، نمیشه تا منظم بودن.
شما ترجمهش میکنید به فارسی که همون کیهانه، یعنی تلقیی که خود به اصطلاح یونانی ها، ببینید نامیه که یونانی ها آوردن، ما این رو برای همین توی زبانهای فرنگی منتقل شده و ما اینو معادل ورد میگیریم یا جهان یا کیهان. اما خود واژه حاوی یک معنای بنیادین است، یعنی من آنچه را که به عنوان جهان در برابرم میبینم تحت چه نامی میابم؟ کوسموس. کوسموسی هم که من میگم این چیه؟ یونانی. یونانی ها به اصطلاح این چیزه، به اصطلاح سیگما. احتمالا این که شما میگیم به اصطلاح برسی فکرم تلفظ انگلیسیش باشه، من اینجا دارم تلفظ یونانیش رو میگم. خب حالا به اصطلاح من مال یکی از دهات حاشیه یونان بود گویشم، احتمالا اونا مثل آتنی ها خیلی صریح نمیگفتن، همطور که انگلیسی مال یکی از دهات ایرلند، لهجم خیلی لندنی نیست، شما ببخشید. حالا ولی میخواد اشکال، حالا صرف نظر از تلفظ اونو حواسمون باشه، یعنی این که تلقی چی؟ تلقی یونانی، یعنی نامی که یونانی برای جهان به کار میبرده حاوی چه دلالتیه؟ دلالت این که این رو واجد نوعی نظم و هماهنگی میدیده. ریشه لغویش کسم او اصلا به معنای نظم بخشیدن است، به معنای آراستن و نظم بخشیدن است. بذاری من تا این نکته رو بگم چون برسیم به مرحله بعد. چشم. خب پس ببینید این مسئله رو میخواستم بگم. ببینید توی در هر موجودی یا در طبیعت که بهش نگاه بکنید امر بی شکل بی نظم و ساختار نیست. آن چیزی که ما حالا به عنوان ساختار ازش یاد میکنم تو تعبیر فلسفی به عنوان چی ازش یاد میکنم؟ ماهیت و ذات. یعنی آن ساختار درونی و وجودی که این رو صندلی میکند متمایز از مثلا چی؟ این بطری آب، یا متمایزش میکنه از من، ولو این که مثلا عناصر بنیادیمون مشترک باشه. یعنی فرض کنید عناصر مادی این صندلی، این بطری آب و اون چیزی که بدن من رو شکل میدهد میتونه عناصر مشترکی باشد، ولی نوع آرایش و چینش و ترکیب و نظم و ساختاری که روی این عناصر حاکم میشود به نوعی سبب میشود که این شیء این بشود، آن شیء دیگر چیز دیگری بشود که آن رو به عنوان ماهیت یا ذات آن شیء میگه. البته میگم یه تعریف خیلی دم دستی بود. خب در حرکات عالم هم ما شاهده چی هستیم؟ نظم و قاعده و ساختار. نظمی که بر پیدایش چیزها موجوده، یعنی به طور اکثری و اغلبی انتظار داریم که از دانه سیب درخت سیب حاصل بشود، یعنی یک قاعده حاکم هست بر چی؟ بر اون حرکت پیدایش و رشدی که بر اون موجود حاکمه. خیلی خوب، اما ما در گزارش فیلسوفان طبیعت شناس میلتوسی اشاره چندانی به این ساختار یا ماهیت یا نظم نمیبینیم. این که گفتن یا نگفتن رو نمیدونیم، ما بر پایه چی؟ شواهد و داده ها داریم قضاوت میکنیم. اما نزد اون مکتب فلسفی که بعداً اسم خودش رو از این چهره گرفت، فیثاغورس و فیثاغوریان، یعنی فیثاغوریان، ما این نقش رو خیلی برجسته و پررنگ می‌بینیم. یعنی به اصطلاح تاکید این فیلسوفان چیه؟ ارائه توضیحی از چیستی عالم با تکیه بر اون نظم و ساختار و قاعده کلی حاکم بر پدیده ها. حالا ما اینجا گفتیم چی؟ بر اساس ریاضیات، که خب البته به اصطلاح دیدگاه بنیادیشون چیه؟ این که یا اون چیزی که ازشون گزارش شده است، این که بنیاد همه چیزها عدد و ساختارهای عددی است. مطابقه حالا با ریاضیات قدیم، علوم ریاضی شامل چی میشد؟ شامل علم حساب بود که مطالعه عدد و روابط عددی بود. بعدا علم هندسه، علم هندسه، علم هارمونی و علم چی؟ نجوم یا ستاره شناسی. به نوعی هندسه گویی تصویر عدد هست در امتداد مکانی اشکال هندسی. علم هارمونی که حالا نه فقط موسیقی به معنای نوازندگی یا آهنگسازی لحاظش کرد، علم هارمونی روابط عددی رو در میان اصوات بررسی میکرد، علم نجوم نسبتها و روابط عددی رو در به اصطلاح اجرام آسمانی مطالعه میکرد. پس یعنی ببینید پایه مطالعاتی همه علوم ریاضی برمیگرده به این چی؟ مفهوم پایه‌ای عدد، یعنی عدد و بعداً نسبت‌های عددی در حوزه‌های مختلف. خب فقط نکته‌ای که هست اینو دقت بکنید، مسئله‌ای که فیثاغورس و فیثاغوری‌ها روش تأکید می‌کنن اینه که اون ساختار عددی و عدد بیانگر ماهیت موجود است و به اصطلاح اون تلقیشون از عدد تلقی کمی نیست، یعنی یک جور نگاه کیفی و ماهوی و وجودی به عدد داشتن. توضیحش رو توی درسنامه میتونید ببینید که حداقل یکی از تفاسیری که می شود عبور درباره دیدگاه فیثاغوری ها رو تو افلاطون و افلاطونی ها میشه پیدا کرد. برای همین اینا چرا روش تاکید میکنم؟ چون ما بعداً با ظهور علم جدید یا حتی کسی مثل گالیله با یه پدیده روبرو هستیم که میگن که به اصطلاح کل جهان رو میشود با ریاضیات شناخت. میگن که هر چیزی را که اندازه پذیر است که به راحتی میتوان شناخت، یعنی میشه اندازه گرفت. آن چیزی رو هم که در وهله اول اندازه توش نمیبینی، بعد اندازه پذیرش کنی، یعنی بیاریش تو مقولات اندازه پذیر. این مقوله اندازه پذیری و کمیت فرق میکنه با دیدگاه فیثاغوری ها. یعنی این که اونها ساختار جهان رو به فرمول های ریاضی به معنای امروزی فرو بکاهن، نه، نگاهشون نسبت به عدد نگاه کیفی بوده. خب بنابراین اون چیزی که حالا ما نزد فیثاغوری ها باز میگم میبینیم، خیلی تاکید بر اون اصل یگانه پذیرنده ی همه چیزها نیست. روی چه اصلی تاکید میکنن؟ اصل تعیم بخش و ذات بخش و ساختار بخش به همه چیزها، روی این تاکید میکنن. البته ما در میان فیلسوفان پیشا سقراطی با فیثاغوریان با اون مسئله دوم هم روبرو میشویم، یعنی اون به اصطلاح چیستی انسان. فیثاغوری ها به نوعی خودشون وارث یک مکتب دینی عرفانی کهن هستن، مکتب اورفئوسی، که خب به اصطلاح از اون به ارث بردن چیو؟ اون تاکید بر نامیرایی نفس انسان و آرمان چی؟ تشبه به الوهیت یا خداگونگی را. که این آرمان از اورفئوس منتقل میشه به فیثاغوری ها و به نوعی به افلاطون و افلاطونی ها منتقل میشه. اونا خیلی بست و تفصیلش میدن، حتی به نوعی تا اندازه نزد ارسطو و رواقی ها هم این آرمان رو میبینی. ولی مسئله نامیرایی نفس و زندگی نیک برای نیل به خداگونگی و سعادت جاودانه اون میراث فیثاغوری ها هست که بعداً استمرار پیدا میکنه. خب اگه بخوام یه بررسی و ارزیابی بکنیم تا اینجا، نکته‌ای که دیدیم در وهله اول یک اصل و بنیادی را لحاظ کردیم که محمل زیرنهادین چیزها بود. خود اون محمل ذات و ماهیت چیزها و قانون و نظم حاکم بر اونها را نمیتونه مشخص بکنه. به نوعی فیثاغوری ها از اون ساختار درونی و نظم درونی با سخن گفتن. یعنی اگر که طبیعت شناسان نخستین از اون محمل یا اصل زیرنهادین درون کیهانی سخن گفتن، فیثاغوری ها تأکیدشون روی نظم و ساختار باز درونی خود کیهان بود. اما آیا خود کیهان خودش میتونه این نظم و ساختار رو به خودش بدهد؟ اینجا بود که ما وارد تبیین‌هایی میشویم که به دنبال چی هستن؟ این که به دنبال این هستن که اون نظم و ساختار رو اصلش رو در ورای کیهان متعال از کیهان جستجو بکنن. پس ببینین این حرکت به سمت شناخت عالم بر پایه مبادی داره هی این مبادی رو گویی به یه اعتباری هی وجوه مختلفش رو باز میکنه. یعنی ما مبدع نظم دهنده و وحدت بخشی داریم در خود جهان و ساختار جهان، اما انگار خود این مبادی که بنیادن و بنابراین هم ارز تک چیزها نیستن، خودشون بایستی از یه اصل عالی تری سرچشمه بگیره. ما نزد هراکلیتوس افسوسی با این دیدگاه روبرو می شویم. خب، یعنی به عبارتی نزد هراکلیتوس چه نکته ای میاد؟ همون ایدهی که بهتون گفتم بهش توجه بکنید. جهان کسرات به مثابه چی؟ تعامل و برهمکنش ازداد. اما این برهمکنش ازداد هماهنگند، یک هارمونی برشون حاکمه و چون نظم و هارمونی هماهنگه، نظم و هارمونی نشان دهنده نوعی چیه؟ وحدت هست. ولی این نظم و هماهنگی که حاکم هست بر برهمکنش و تغییرات موجود در جهان، حاصل چیست؟ یک لوگوس یا یک خرد و عقل جهانی که متعال از خود کیهان است یا طبیعت است. خب، بنابراین این اصل رو مطرح میکنه. آن چیزی که شاهدش هستیم تغییر و تبدلات پیوسته موجودات است. ساز و کار این تغییر و تبدیلات چگونه است؟ اون جریان از پی هم آینده ازداد یا کشاکش همزمان و توامان ازداد. نمونه هاش رو توی درسنامه مفصل با شرح خودتون خواهید دید. اما آن چیز که برای این جریان جهان نظم و اندازه معین میکند و میان ازداد وحدت و هماهنگی برقرار میکنه چیه؟ لوگوسه. این لوگوس به معنای عقل یا خرد جهان شمول یا قانون الهی. در عین اینکه این لوگوس در جهان کارگر است و بر آن حکم می‌راند، چیه ویژگی که الان جدا و متعالی شد؟ یعنی دیگه اصل درون کیهانی نیست، اصل فوق کیهانی هست. بنابراین خودش دستخوش شدن و کشاکش ازداد نیست. و خب از اینجا دیگه توی فقراتی که خودتون دیگه انشالله بعدم مطالعه خواهید کرد، مشخص می شود که رسالت انسان خردمند چیه؟ اینه که نه غرقه این جریانات پیوسته ازداد شود، بلکه در هم نوایی یا شنیدن به لوگوس جهان شمول، اون هماهنگی درونی این ازداد رو بنگرد و ببیند. و نکته کلیدی این می شود که انسان چه قابلیتی دارد؟ قابلیت پیوند با اون اصل و مبدع بنیادی. و اصلا خرد انسانی موقعی که هم نوا و هم سخن بشود با خرد جهانی، به معرفت به معنای حقیقی کلمه میرسه، وگرنه جز این دست خوش چی میشود؟ اون آشفتگی های حاصل از گواهی های حس. بنابراین کسی که هم نوا شده باشد با لوگوس جهانی و خردش رو به درستی به کار ببره، حواس براش یار و یاور نیکو خواهند بود. حواس بدون به کار بستن خرد هم نوا شده با خرد الهی کورند، کاری از پیش نمیبرن، میتونن رهزن باشن. اما آنی که خردش هم نوا شده، گواهی های حواس میتونه مدد رسان و یارش بشه. اینجا تقریبا با اولین نمونه های مراتب شناخت و مراحل معرفت نزد فیلسوفان یونانی روبرو می شویم. بنابراین مشارکت عقل انسانی در این عقل جهانی گامی است در حرکت از محسوس به معقول. یعنی ما الان نزد کسی مثل هراکلیتوس انگار واقعا وارد دو مرتبه اساسی از جهان شدیم. جهانی که فیلسوفان طبیعی جلوی ما میذاشتن همین جهان طبیعت بود که البته ساختار منظم داشت، اصول یگانه بخشی در او حاکم بود، اما معقول یعنی مجرد از جسم و شدن به معنای ناب کلمه نبود. این حرکت از محسوس به معقول یا این دوگان محسوس معقول رو ریشه هاشو در هراکلیتوس میتونیم باز بشناسیم. من این نکته ملاحظه چیزشم بگم، فقط ملاحظه انتقادی و نسبتشون رو در خدمتم. خب ببینید، پس فیثاغوری ها به ساختار نظم و قانون در جهان توجه کردن، هراکلیتوس به مبدأ این نظم و قانون توجه کرد که برای شناخت آن باید از خود جهان فراتر رفت. آیا این ایده نزد فیثاغوری ها هست؟ بله، شواهدش هست، ولی من فعلا اون موارد خاص و برجسته رو اینجا روش تاکید کردم، وگرنه به اصطلاح توی درسنامه گفتم که فیثاغوری ها هم میتونن به این مبدأ نظم اشاراتی داشته باشن. شما بودین سوال داشتین؟
نه،
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 آتش، آتش جلوه مادیشه که در عالم کار میکنه. از نشانه هاش بله اینجوری استنباط میشه. آتش جهانی به عنوانه مثلا گوی عنصری که چیزها در متن و بطن شکل میگیرن، اون مظهر این جهانی لوگوس هست. حالا درسنامه رو شما ببینید، سعی کردم بین اینها نسبت هاش رو نشون بدم. اگه همون ندادن ازشون بگیرید. بله، یه نکته یه من فقط بگم، معمولا توی کتب تاریخی بله اون به اصطلاح شواهد موجود رو میبرم به سمت این که ما تا قبل از گوی افلاطون اون محسوس و معقول به معنای دقیق کلمه نداریم. بازم اینم از اون تحلیل ها و تفسیر های تو هم با یه نوع پیشراوری خاصه، یعنی اگه واسه ما به یه مرحله‌ای برسیم که این تمایز شکل بگیره. عمدتاً ریشه در یک شاید تفسیر هگل از تاریخ فلسفه باشه، بنابراین باید با احتیاط با اون خانش روبرو شد. شما سوالتون چی بود؟
خب
همین ویژگی آتش همینه دیگه، ویژگی آتش که میگن به اصطلاح، چون شما در آتش حرکت رو میبینید به وضوح، یعنی مسئله فرایند رو میتونید ببینید، ولی اگه بخوایم نقشش رو ببینیم میتونه نزدیک بشه به نقش همون عنصر یا اصل نخستین طبیعت شناس ها. بله، و اینکه میگه خود فرایند هست، بله این رو من نقل قولش رو آوردم در درسنامه که چگونه آتش به نوعی خود اون فرایند داره در متن اون شکل میگیره و یه جو با کم فروغ شدنش و پر فروغ تر شدنش. بله خب نکته بعدی چیه؟ این که ما در مرحله بعد دقت بکنیم، ما تا اینجا در خصوص جستجوی فیلسوفان در حوزه مبادی و علل مشخص کردیم که علل بنیادین و مبادی بنیادین باید مثلا چه ویژگی هایی داشته باشن، یعنی یک علت و بنیاد پذیرا ساختار بنیادینه که حاکم است بر اشیا و یه جور ساختار بخش، نظم دهنده و ناظم. اما نکته مهمی که اینجا می شود باز بهش اشاره کرد اینه که ما همچنان انگار نیازمند یک بنیاد عالی تری هستیم نسبت حتی به این بنیادها و مبانی که نزد فیلسوفانی که تا الان برشمردیم باهاش روبرو شدیم. اون بنیاد عالی تر و اساسی تر رو نزد کی میبینیم؟ پارمنیدس. خب خود پارمنیدس روی چه بنیادی تاکید میکنه؟ خود حقیقت هستی یا وجود. به هر حال شما درباره بخوام خیلی ساده صحبت بکنیم، درباره اصل پذیرای همه چیز میتونید بگید این اصل پذیرا هست، درباره ساختارهای مختلف و متنوع اشیا یا اون ساختار ریاضی حکم عام‌تر میتونید بگید، یعنی اون ساختارها هستند. خود نظم دهنده یا لوگوس که خب به لحاظ چی داره خودش رو نشون میده؟ یه جور خرد و قانون متعال هست. سوالی که اینجا مطرح میشود اینه که خود این هست بودن رو نباید بنیاد تلقی بکنی، خود این هست بودن رو و اون به اصطلاح آیا میتوان از یک هستی ناب و محضی سخن گفت که بتونه بنیاد کلی تر و اساسی تر رو به ما نشان بدهد؟ در آن چیزی که از پارمنیدس برای ما به جا مونده در قالب یک شعر منظوم ما به این بنیاد روبرو میشیم، خود حقیقت هستی یا وجود. رسیدن به این سرای وجود چنان که در روایت مفصلش خودتون خواهید خوان مستلزم چیه؟ باز برگذشتن از چی؟ دوگانگی و ازداد. یعنی اینجا هم پارمنیدس قائل هست به یک بنیادی که متعال از ازداد و دوگانگی ها و تنوع و تکثر این جهان هست. این جهان پررنگ و الوان با همه گونه گونی و تنوعش در قیاس با حقیقت خود وجود در حکم چه خواهد بود؟ پندار و گمان میرندگان. اصطلاحیه که در زبانهای اسطوره‌ای یونان برای انسان به کار می بردن، یعنی به اصطلاح فرق میان امر الوهی و انسان در یه ویژگی خاص بوده، میرایی و نامیرایی. برای همینه در اسطوره ها خدایان وقتی که میخوان جایگاه انسان ها و حدودشون رو مشخص کنن خطاب بهشون میکنن چی؟ میرندگان بدبخت، یعنی شما فناپذیر هستید. خب اینجا به اصطلاح اتفاقا شعریه که در هم تنیدگی لوگوس و میتوس خود توش میبینید، فلسفه در بطن و متن یک جور روایت اسطوره این پیوند رو دارن. اگر که بخواید خوانش های جدید رو لحاظ بکنید یعنی همون هنوز فلسفه و اسطوره از هم کامل متمایز نشدن. اما دیگه این نوع باور رو امروزی ترها بهش پایبند نیستن. اینجا یه جور در هم تنیدگی بیان اسطوره‌ای و مفاهیم فلسفی رو در این شعر میبینیم. خب اجازه بدید ببخشید. حالا نکته ای که هست اینه، اینجا پس ما طرح یه ایده ای رو میبینیم که حالا مطابق با اون نکته ای که اون خانم محترم اشاره کردن، شاید به معنای دقیق تر کلمه ما وارد یک دوگانه میشویم، تفکیک میان هستی حقیقی که ممتاز است از هستی جهان محسوس که از نظر پارمنیدس اصلا هستی وهم‌آمیزه، در حکم یک جور نیستی هست که هستی می نماید. خب اینجا کاری که پارمنیدس میکنه یا میراثی که ما از پارمنیدس داریم چیه؟ قول به چند تمیز اساسی. یعنی در پارمنیدس این صراحت پیدا میکنه که بعدا میراث فکر افلاطونی میشود، اینها این تمیزهای اساسی. یکی تمیز میان وجود حقیقی و راستی و چی؟ وجود پدیداری. آن چیزی که نمود هستی دارد، آن چیزی که براستی هست، حقیقتن هست. خب در پیوند با این تمیز اساسی میاره تو ساحت شناخت انسانی. اون وجود حقیقی متعلق معرفت راستین است. یعنی واقعا وقتی که شما آنچه را به راستی هست میشناسی، میتونی بگی صاحب معرفتم. آن چیزی که نمود هستی دارد یا میان هستی یا نیستی در نوسانه، یعنی وجود پدیداری، ذاتاً نمیتواند متعلق علم قرار گیرد، در نهایت متعلق یک جور گمان است، ولی اینکه اون گمان در سطح خودش مشروعه با، ولی چون امریست نسبی پدیداری و آمیخته با نیستی، متعلق راستین و حقیقی معرفت نیست. برای همینم هست که میگه شناخ و سخن درباره اون هستی مطلق و حقیقی، شناخ و سخنی دقیق، استوار و محکم است. این دوستان بعداً، این بعداً به اصطلاح مبنا می شود برای نوع فکر مثل افلاطون تا اندازه ارسطو یا حتی مثلا سنت های عقلانی در جهان اسلام. یعنی اینکه آن چیزی که به راستی برای ما شناختنی است، به لحاظ حقیقت و واقعیت در مرتبه عالی تر است. آن چیزی که حقیقت نسبی و پدیداری دارد، واقعا شناختنی به معنای دقیق کلمه نیست، همش در حال تغییر و نوسان. این را از چه بابت براتون میگم؟ چرا؟ چون بعدم میبینید توی سنت فلسفی پیش مدرن، دقیق ترین علم و متقن ترین علم فلسفه اولاست. به خاطر چی؟ به خاطر سرشت موضوعش. ولی علومی که مربوطه به این جهانن، اون دقت، اتقان و استواری رو ندارم به خاطر سرشت واقعیتی که در اینجا هست. بعد در عالم مدرن کلن وضعیت عوض میشه. آن چیزی که برای ما در دسترس تر است، شناختنی تر میشود. آن چیزی که در بنیادها هست، هیچ شناخت استواری ندارد. یعنی ببینید، معیار، مبدأ مقایسه ما میشیم در فلسفه مدرن. چه چیزی به ما نزدیکتر است، چه چیز در تجربه ما در دسترس تر است، آن شناختنی تر است. آن چیزی که در دسترس ما نیست، در تجربه بی‌واسطه ما نیست، شناختنی تر نمیتواند باشد و حتی درباره شناختش نمیتونیم یقینی حاصل بکنیم. ولی در فلسفه پیش مدرن به اصطلاح تاکید روی چی میشه؟ شناختنی تر بودن یا کمتر شناختنی بودن مبناش خود اون حقیقت، اون سرشته و اون مرتبه وجودی اون حقیقت. برای همین علم متقن برای قدما متافیزیک بود یا به تعبیری الهیات یا علم الهی بود. علوم دیگه اون اتقان و استواری رو نداشتن. به این جا به جایی توجه بکنید، اونا نظر میکردن به متعلق علم، ولی مبنا عمدتا در فلسفه مدرن چی میشه؟ آن چیزی که برای من و در دسترس من انسان مشهودتر و شناختنی تر است مبنا میشه. برای همین روی این تمیز من دارم تاکید میکنم. یه جور بنیانهای نوع نگاه فلسفی قدیم رو درش داریم میبینیم. خب ها، یکی سوال داشته و قبل تر از شما فکر میکنم، خودتون بوده؟ خیلی خب بذاری من اینم بگم، ببخشید. خب آقای بخوام به سلامت هست، طولانیه. برای هستی حقیقی پارمنیدس نشانه هایی رو بیان میکند. نشانه ها رو خودتون ببینید، اینها نمونه های اصلیشه: نازاییده، تباهی ناپذیر، کل، یکتا، کامل، تمام، سرشار، جنبش ناپذیر و بری تا آخر. اینا متنش رو تو اون درسنامه میتونید ببینید با تحلیل ها. نزد آن چیزی که از پارمنیدس برای ما مونده، با اولین شکل استدلال ورزی در مورد ویژگی های اون مبدع بنیادین روبرو هستیم. و خب اتفاقا الگوی استدلالی که داره به ما میده یکی از مشهورترین الگوهای استدلالی است که تو مباحث متافیزیکی مطرح میشود. چه چیزی؟ اونم اشتباه خودش چیز کرده، اینشو گذاشته ردوکتیو اد ابزوردوم، یعنی استدلال بر پایه چی؟ تحویل به محال. برای مدل استدلال چگونه است بچه ها؟ حالا اینجا فکر کنم به عنوان برهان خلف ممکنه شما شنیده باشید، یعنی ادعایی مطرح می شود برای اثبات این ادعا فرض خلاف یا فرضهای خلافش مبنا قرار میگیره، نتایج اون فرضهای خلاف رو کامل بررسی میکنن، میرسن به چی؟ به یه امر محال. یعنی با حذف شقوق ممتنع و محال فرضهای خلاف اون ادعای اولی کنار میره و اون ادعا به نحو غیر مستقیم ثابت میشود، نه مستقیم. چرا؟ چون به این شیوه شما فقط یک تصدیق غیر مستقیمی دارید درباره اون وضعیت. اثبات مستقیم یعنی اینکه آن چیز رو حقیقتاً بیان جلوی چشم شما به شما نشون بدن. در صورتی که توی مباحث هستی شناسی و خداشناسی خود حقیقت هستی یا خود حقیقت الوهیت رو به شما دیمانستریت نمی‌کنن، نشان نمی‌دهن. فقط به نحو غیر مستقیم ضرورت تصدیقش رو به شما به اصطلاح ثابت میکنن. این مدل شیوه استدلال ورزی رو ما در شعر پارمنیدس شکلش رو داریم میبینیم. باز نکته مهمی که اهمیت داره در خصوص پارمنیدس اون نسبت چیه؟ اتحاد میانه شناخته شده و شناسنده، یعنی اون عالی ترین شکل معرفتی که برای انسان میتونه حاصل بشود. در شعر پارمنیدس توی تعیین ساحت‌های مختلف ما با اولین شکل اون سه مفهوم بنیادین در متافیزیک فلسفی روبرو می شویم: واجب الوجود، ممتنع الوجود و ممکن الوجود. نکته دیگه توجه دادن به خود وجود و اینکه شیوهی که شما وقتی مطالعه می کنیم پارمنیدس رو، اینکه برای رسیدن به حقیقت به جای قوطه برخوردن در جهان باید به خود حقیقت وجود و خود به اصطلاح هستی محض رجوع بکنی، گویی ما شاهده چه ایده هستیم که بعداً به منصه ظهور میرسه؟ برهان صدیقی یا در فلسفه اسلامی و شکل مفهومی ترش در فلسفه قبل برهان وجودی. خب بر این اساس بخوام یه ارزیابی بکنیم، آیا میتونیم میانه اون وجود مطلق پارمنیدس و لوگوس هراکلیتوس نسبتی برقرار بکنیم؟ یعنی در چینش مبادی حاکم بر عالم این دو آیا میتونن نسبتی با هم داشته باشند؟ در فلسفه های بعدی میتونه به اصطلاح هر کدوم جایگاه خودشون رو داشته باشن. یعنی لوگوس میشود چی؟ وجه خلاقه هستی، این کلمه خلاقه هستی. خب رسیدیم به آتن. اینجا از فعلا عالم کمی فاصله میگیریم، میرسیم به وضع آدم و زندگی آدم با به اصطلاح این تحول به اصطلاح فلسفی. ولی خب باز ببینید در من اون چیوهی که مسئله رو براتون بیان کردم این بود که پرسش از چیستی عالم در پیوند تا پرسش از چیستی علل و مبادی عالم، تا الان علل و مبادی رو و رسیدن به یک مبدعی که واقعا مبدع حقیقی باشه چگونه برای ما این فیلسوفان گزارش کردن. خب سوالتون
در مورد پارمنیدس گفتیم که انگار که نحوه صحبتی که داره خیلی نشان دهنده آمیخته بودن میتوس و لوگوس هستش. سوالم خیلی کوتاه داره که همین که داره شعر میگه و در قالب شعر بیان میکنه خودش نشان دهنده این آمیختگی نیست؟ شما گفتیم میتوس انگار که یک زبان رازآلود و شعر و اینهاست، میگم این نمیتونه نشانه اون باشه؟
این دیگه به اصطلاح نشانه بیرونی ترشه. یعنی خب شعری هم که انتخاب کرده و همون وزن به اصطلاح شش رکنیه حماسه های هومر هست، یعنی در قالب اون وزن حماسه هومری شعر می سرد، این قالب هست. ولی این که راه حقیقت یا راه وجود حقیقی رو کی بهش یاد میده؟ یک ایزد بانو. یعنی توصیف هایی که شما در ابتدای شعر میبینید بیشتر از اون که تأمل در اون نگرانه فلسفی باشد یه جور معراج نامه است. برای همین هم هست که کتابی که بهتون معرفی کردم زوایای تاریک حکمت اومده به اصطلاح پارمنیدس رو از این جنبه معرفی کرده، یکم از اون معرفی کلاسیکش توی تاریخ فلسفه فاصله گرفته بر پایه یه سری داده های جدیدی که پیدا کردن یا شواهد باستان شناختی، یه جوری نشون میده که به اصطلاح نوعی سیر و سلوک راز و رمزگونه هم داشتن، متدهاشون هم یه جوری اشاره کرده. یکی سوال دیگه ای داشت. ببینید به اصطلاح یه کمی یک یه بخشش چیه؟ یه بخشش یه بحث به طور کلی فلسفیه. یعنی ما نظر میکنیم به اوصافی که برای این اصل برمیشمورن. معمولا این اوصافی که برمیشمورن، ما این اوصاف رو برای اون فهم متعارفی که از امر الوهی داریم به کار میبریم. اما در این حال بله، تو برخی از گزارش ها این هم اومده، ولی مطلق نیست. ببینید مطلق نیست. به اصطلاح ما وقتی که به گزارش ارسطو رجوع میکنیم، ارسطو اتفاقا سعی میکنه هر گونه خوانش الهیاتی رو یا خوانش خداگونه رو تقریبا بگیره از اینها. اما باز توی گزارش هایی که بعد از ارسطو کم کم تو شواهدی اومده یه اشاره هایی هست.
استاد میشه بگیم در چه گزارش هایی؟ چون مثلا در خود فرادی که زلر نمیشه این نمیشه، اینا خب هیچ کنون مثلا الهیاتی بودن مثلا بیان نشده.
بله.
حالا شما گفتید که خب مثلا یه پیشداوری داشتن. خب از این طرف چه نگاه نکنید؟ مثلا الان ما بریم با یه پیشداوری دیگه مثلا نگاه میکنیم و سیدیدی ماست.
خب میگم اون گزارش هایی که مثلا از آباء کلیسا اومده پیوند میده. یعنی ببینید وقتی که فرض بکنید، وقتی که این که این است که همه چیز از آب است رو بذارید کنار گزاره ای که همه چیز پر از خداست، این رو بذارید کنار هم دیگه، یه امکانی رو باز میکنه. اما میگم من نمیخوام روی این امکان خیلی تاکید تاریخی بکنم صرفا، یعنی بگم واقعا و واقعا همین هست. اما به اصطلاح میگم اون توصیف هایی که میشود به نوعی صفات خداگونه به این اصل نسبت میدهند. اما دقت بکنید، شاید توی این بیان مجمل من نتونستم خیلی دقیق بیان بکنم که قرار نیست که آن چیزی که واجد صفات خداگونه باشد خدا به معنای تام و تمام کلمه باشد، ولی چون نقش آرخه یا اصل پیدا میکنه در مقام اصل، گویی پاره ای از ویژگی های خداگونه که ما به خدا به معنای تام و تمام کلمه نسبت میدیم و در خودش به نوعی نشان میده. این بحث فرق میکنه تا اینکه بگن این همه خدا به معنای اتم میکنه. اگر اینجوری بود به اصطلاح ما این سیر رو نمیرفتیم جلو به این شیوه، چون ببینید هر چقدر میریم به اصطلاح ویژگی یک اصل بنیادین که نزدیک به تلقیه به امر الوهی به معنای اتم کلمه باشه ظهور بیشتری پیدا میکنه. حالا شما در کنار تسلر چیه بخونید؟ کتاب الهیات فیلسوفان نخستین یونانی به اصطلاح ورنر یگر رو که به فارسی ترجمه شده. میگه پروژه فلسفه یونان حرکت به سمت الهیات، ولی الهیاتی که دیگه اون الهیات انسان وارگونه به اصطلاح اسطوره این نیست، ولی به دنبال مبدعی است که اون رو به هر حال میرسونه به سمت نوع الهیات فلسفی. حالا اون رو در کنار گزارش تسلر ببینیم، میتونه مکمل هم دیگه باشه. خب خسته نباشین دوستان. خب ما وارد یک مرحله دیگری از سیر فلسفه در یونان باستان می شویم. دیدیم که اون کانون فلسفه ورزی نزد نخستین فیلسوفان یونان یا فیلسوفان معروف به پیشا سقراطی اون مهاجرنشین های یونانی بود. اینجا دیگه ما میریم سراغ مرحله ورود فلسفه به آتن و اینکه آتن می شود مرکز. خب یکی از دلایلش خب طبیعتاً بحث جنبه های اجتماعی سیاسی رو لحاظ کرد که در میان دولت شهرها توی اون دوره خب می شود قدرت بلا منازعه طبیعتاً جایی که می شود قدرت بلا منازع یا قدرت خیلی شاخص مؤلفه های فرهنگی رو هم مرکزیت می بخشه در درون خودش. اما ما با اون چیزی که می تونیم بگیم در آتن در وهله اول روبرو هستیم به طور خیلی مشخص ظهور فعالیت فلسفی به معنای اون جهانشناسی پیشا سقراطی نیستیم. در آتن و البته در دیگر دولت شهرها از حدود قرن اواخر قرن پنجم قبل از میلاد ما با یک پدیده روبرو هستیم، اونم چیه؟ ظهور افراد و چهره هایی که خودشان را سوفیستس می نامیدن، که حالا ما مختصر میگیم سوفیست یا اون شکل عربی شدهش سوفستایی. خب معمولا ما در زبان امروزی شاید واژه سفسطه رو شنیده باشید. سفسطه کلا اصلا دلالت منفی دارد، یعنی سفسطه ورزی یا سفسطه بازی به فعالیتی اطلاق می شود که در اون شما باطل رو حق جلوه می دهید و خطا را درست نشان می دهید، در صورتی که خب خود ریشه واژه، یعنی خود واژه سوفیستس اصلا کلا مشتق چه صفتی هست؟ سوفوس به معنای خردمند، البته معنای عامی داشته در فرهنگ یونانی، دانا و استادکار در هر حوزه. بنابراین کاربرد و کاربست این واژه طیف وسیعی از افراد رو در بر میگیره که در حوزه خاص خودشون متخصص و کاردان بودن. حتی ما یک سندی داریم از هیپوکراتس یا همون بقراط که این واژه را ظاهرا در ارجاع به همون فیلسوفان طبیعت شناس هم به کار برده، یعنی کسانی که در حوزه طبیعت شناسی تخصص و کاردانی دارن. اما دلالت خاصی که اینجا ما باهاش سر و کار داریم از اواخر قرن پنجمه و ما با چه چیزی روبرو هستیم بچه‌ها؟ جریان سوفسطائی‌گری، نه مکتب سوفسطائی‌گری. چون ببینید درسته که ما چهره های مختلف و متعددی رو به عنوان سوفیست یا سوفسطائی میشناسیم در تاریخ، ولی اینها به اصطلاح یک مکتب فکری نبودن، بلکه افراد و چهره هایی بودن که خب یک مناسبت ها و اشتراک هایی داشتن، ولی اونجوری که مثلا از مکتب فلسفی فیثاغوری سخن میگیم، از مکتب فلسفی افلاطونی، ارسطویی، رواقی، یادمون باشه وقتی که از سوفسطائی به عنوان اسم جمع یاد میکنیم به عنوان نوعی مکتب فکری نبایستی لحاظشون کرد. به نوعی حداقل میتونیم بگیم از منظر متفکران اصیل خود یونان این هم وجه دارد، چون علل اصول مکتب بایستی نشان دهنده یک نظام فکری منسجم باشد در خصوص شناخت عالم و آدم. مسئله سوفسطائی اصلا این نیست. سوفسطائی و جنبش سوفسطائی هم برای فکر فلسفی اصیل یونان، هم برای جریان اجتماعی سیاسی محافظه‌کار در یونان آن زمان نشان دهنده بحران هست. یعنی به حساب عنوان یه پدیده بحرانی خودش رو نشون میده. اما چرا این جریان رونق گرفت؟ اینجا یه موردیه که خب به راحت تر میشود زمینه های ظهور رو بررسی کرد. ببینیم چرا؟ چون در مورد مشخصا در مورد عالم انسانی هستن اینا، یعنی یک کاری دارن میکنن که میشه فهمید تحت چه شرایطی بازارشون رونق گرفت. مقارنه با زمانی ظهور جریان سوفسطائی‌گری که او شکل کهن نظام سیاسی در یونان دیگه منحط شده و رو به افول. اون شکل کهن چیه؟ نوع آریستوکراسی یا اشراف سالاری داره در این دوره چه نوع ساختار سیاسی شکل میگیره دقت کنین. اون چیزی که به اصطلاح الان ما میگیم دموکراسی، ولی دموکراسی یونان یا اون دولت شهرهایی که ساختار دموکراسی داشتن اصلا هیچ ربطی به دموکراسی الان نداره. ببینید دموکراسی الان دموکراسی نماینده محوره و نماینده محور اونم از طریق چی؟ برگزاری انتخابات. یعنی شما هنوز مدل دموکراسی چیه؟ شما فرد شایسته ای رو که حس میکنید میتونه نماینده شما باشد رو انتخاب میکنید. اصلا این سیستم انتخاب فرد شایسته به عنوان نماینده توی ذهنیت دموکرات یونانی نشان دهنده همون محافظه‌کاری آریستوکرات. چرا؟ چون میبره روی شایسته دیگه، میبره روی آریستوس، آن چیزی که بهترین است. بنابراین دموکراسی یونان چگونه است؟ همه شهروندان به طور مستقیم در امور حکومت و سیاست اون واحد سیاسی در رایج در یونان باستان، یعنی پلیس که واحد اجتماعی کوچک و مستقلی بود، شرکت داشتن. همه شهروندان یونان، هر پلیس یا دولت شهر. اولا ببینید ما با یک سرزمین یا کشور بزرگ سر و کار نداریم، با واحد اجتماعی سر و کار داریم که به لحاظ مساحت و جمعیت محدود و کوچکه. برای همین که تحت عنوان شهر ازش یاد میشه. ما الان میگیم سیتی استیت یا دولت شهر، چون هر شهر یه واحد سیاسی مستقل به حساب میاد. خب منظور از دموکراسی مستقیم این، همه شهروندان مذکر از یک سنی به بعد که اینا مشخصه توی تواریخشون، از یک سنی به بعد حق عضویت در اون دو نهاد اساسی پلیس یا نهادهای عمومی شهری رو داشتن به عنوان عضو فعال، یعنی صاحب رأی بودن و حتی در این عضویت هم یه جور حق و حقوقی براشون لحاظ میشد. خب بنابراین به این اعتبار همه اون شهروندان مذکر از یک سنی به بعد به طور مستقیم بدون رأی گیری نهایت سیستم انتخابشون قرعه کشی بوده. قرعه کشی فرق میکنه که حالا مثلا قرعه کشی چگونه، یعنی هر شهر محله های مختلف داشته. حالا ببینن الان اون تصمیم گیری اساسی الان مربوط به نماینده های یا اعضای کدام محله باشد یا امثال هم، یعنی قرعه کشی انتخابات به حساب نمیاد به این شیوه. اما اون به اصطلاح مجامع اصلی و بنیادینی که هر شهروند مذکری میتونست در اون عضو باشه و از مزایاش به عنوان یک فرد مدنی و سیاسی استفاده کنه، دو تا نهاد اصلی بود. یه مجمع عمومی داشتن برای مشورت در امور همگانی و سیاست‌گذاری های کلان برای دولت شهر، یکی هم چی؟ دادگاه ها. هر دوی اینها بعدن تو آثار افلاطون بعدن بخونیم خیلی حضور پررنگ دارن، به ویژه دادگاه ها. خب اون تصمیمات بسیار مهم و اساسی راجع به مدیریت دولت شهر به صورت دست جمعی گرفته می شود، به صورت دست جمعی تو همون شورای مشورتی. دادگاه ها چه ویژگی داشتن؟ خب اقامه دعوا و دفاع. توی اقامه دعوا و دفاع اونی که اقامه دعوای میکرد خودش بود، اونی هم که دفاع میکرد خودش بود. یعنی باز خود افراد مستقیم اقامه دعوا میکردن، خود افراد بدون اینکه مثلا میخوام وکیل استخدام کنم، وکیل مدافع، و خودش دفاع میکرد. خب بنابراین هر دو طرف کسی نداشتن که از جانب اونها سخن بگه. این که مثلا کسی که داد خواهه داد ستانی باشد، اونی هم که متهمه یا خواسته شده هست به اصطلاح وکیل مدافعی داشتن. بقیه اعضای دادگاه همه شون می شدن هیئت منصفه و رأی می دادن. این شکل رو شما تا در رساله آپولوژی افلاطون تقریبا کمی آشنا میشید، یعنی میبینید دادگاه سقراط چه شکلیه. سقراط هیچ وکیل مدافعی نداره، خودش بایستی بیاد و حتی اونایی هم که علیهش اقامه دعوا میکنند افراد هستن. هرچند سقراط میگه که این افراد نماینده بخش عمده از جامعه هستن، ولی اونا نماینده نمیدن، خودشون شخصن اقامه دعوا میکنن. خب در این شرایط چه در حوزه تصمیمات مدنی چه در حوزه قضایی چه چیزی خیلی اساسی بود؟ توانایی سخن راندن اقناع کننده، بتونن رأی مجلس رو در امور دولت یا رأی دادگاه در امور حقوقی به نفع خودشون برگردونن. یعنی اینجا چیزی که به اصطلاح نقش ایفا میکنن قدرت اقناع هست، نه مسئله حقیقت. شما وقتی که رساله آپولوژی افلاطون رو میخونید، اولین جملاتی که سقراط تقریبا بیان میکنه خطاب به دادگاه، میگه از من انتظار نداشته باشید به آن شیوهی سخن بگویم که در دادگاه ها مرسوم است. من سقراط یاد نگرفتم. چرا؟ چون من فقط یاد گرفتم که حقیقت رو بگویم، نه اینکه به شیوه جوانان چنان سخنم و آب و تاب بدم که اقناع بکنه مخاطب رو. خب پس از این حیث بنابراین لحاظ بکنید، این ساختار رو داریم. این ساختار میتونه مزایایی داشته باشه. بالاخره این ساختار ساختار انسان است که انسان هم به هر حال جنبه های منفعت طلبانه و غرض ورزانه در کل تاریخ دارد. بنابراین تقریبا میشود گفت که این ظرفیت رو داره که هم محمل فعالیت سیاسی هم محمل فعالیت حقوقی و قضایی تبدیل بشود به چی؟ به اصطلاح عرصه‌ای برای تنازع میان منافع یا فردی یا منطقه‌ای و حزبی و گروهی. خب توی این قسمت کیا وارد کار میشن؟ صوفیست ها. دقت بکنید، صوفستایی ها خودشون نقش مستقیم سیاسی در شهرها نداشتن. گزارش های هست از پاره از صوفیست ها که نماینده شهرهای خودشون بودن یا حتی مثلا جاهای قانون گذاری هم کردن، ولی معمولا اون تصویر عمومی که از اونها ارائه می شود این، نه اینکه به اصطلاح نقش پررنگ سیاسی خودشون عمل بکنند و نشون بدن، بلکه چی؟ به اصطلاح می گفتن که ما شهروند موفق تربیت میکنیم، یعنی شغل خودشون رو آموزگاری و معلمی انسان و تربیت انسان معرفی میکردن. حالا انسان توی این ساختار میتونه به چه معنا باشه؟ یعنی انسانی که شهروند است و خودشون گفتن مثلا شهروند نیک، اما منظورش هم شهروند نیک، منظور شهروند موفق، انسان موفق. پس ببینید چه حرکتی داره صورت میگیره با پیش آمدن و برجسته شدن این جنبش صوفستایی ها. مسئله تربیت انسان پررنگ تر شده اینجا، چون نامی هم نه دغدغه های معرفتی داریم نه جهان شناختی. ما هدفمون اینه که انسان‌های یا شهروند موفق تربیت کنیم. خب پس اصلی ترین آموزش صوفیست ها که خودشون رو معلمان و تربیت کنندگان انسان ها تلقی می کردن همین چی بود؟ فن سخنوری. غایت اصلیش برای صوفستایی ها تعلیم حقیقت نیست، وگرنه خود خطابه برای یونانی به اصطلاح میتونه یکی از ابزارهای تعلیم حقیقت هم باشد و اتفاقا مهمترین ابزاره برای عموم، چون همه عموم مخاطب بیان فلسفی و مخاطب فیلسوف نمیتونن باشن. اما خب چون خطابه اصل رو میگذاره روی چی؟ اقناع، نه روی معرفت، تیغ دودم میشود، یعنی میتونه بر پایه معرفت و حقیقت اقناع حاصل بشود، میتونه بدون آن، بدون پشوانه های حقیقت و معرفت. پس سخنوری رو برای چه غایاتی تعلیم میدادن؟ برای کسب موفقیت های متعارف. هر چند در ظاهر ادعا میکردن که چه چیزی رو تعلیم میدهند؟ آرته یا فضیلت انسانی رو. این مفهوم آرته کلید واژه اساسی فلسفه یونان هست برای به اصطلاح صحبت از اون حقیقت انسان، یکی از مفاهیم کلیدی و بنیادی. ما اینجا به عنوان فضیلت ترجمهش میکنیم، ولی آرته وضع هر چیزی است در بهترین حالت یا در حالت کمالیش. حالا اینجا چون مسئله انسان است، ما به عنوان فضیلت ترجمهش میکنیم، ولی وقتی به آثار افلاطون و ارسطو رجوع میکنید، مثلا حتی از آرته اسب هم سخن میگه، یعنی آن چیزی که این ماهیت و وجود اسب رو در بهترین حالت ممکنش داره متجلی میکنه. خب نکته دیگه که شما بعدا توی کتابهای تاریخ فلسفه ممکنه بخونید اینه که سوفسطایی ها درست میگیم کار اصلیشون سخنوری هست، ولی انگار در ترویج علوم و همگانی کردن معارف خیلی نقش داشتن. اما حداقل متناسب با گزارش هایی که از افلاطون میخونیم، اون هم در راستای معرفت و حقیقت نیست. ببینید یکی از راه های اقناگری توی این ساختار اینه که شما توی اون مجلس برای اینکه رأی همگان رو برای خودتون صادر کنید، باید نشون بدید که نسبت به بقیه داناترید و چون داناترید حکم و رأی شما شایسته تأیید و پشتیبانی هست. بنابراین اونها میگفتن یکی از فنون اقناگری چیه؟ اینکه خودت رو ذوالفنون نشون بدی، صاحب همه معارف نشان بدی و جلوه بکنی. بنابراین از هر چیزی خورده ای یاد بگیر تا بعدم توی اون جلسات بتونی خودت رو دانای کل، دانای به همه امور نشان بدی و با این تظاهر به دانایی بتونی همراهی رو کسب بکنی. و این به اصطلاح نکته ای نیست که ما فقط یه تحلیل غیر مستقیم داشته باشیم، ما یه گزارش کاملا مستقیم از کی داریم؟ از خود افلاطون در یکی از گفتگوهاش به نام گورگیاس، که یکی از نام یکی از صوفیست های برجسته هست. گورگیاس اونجا ادعا میکنه، میگه هنر مادر سخنوریه، میگه سخنوری حتی در محضر متخصصان هر فن میبره از اونها. یعنی حتی من چنان میتونم اقناع کننده تر از یک پزشک در حوزه پزشکی حرف بزنم که اون فرد متخصص جلوی من ناتوان جلوه بکنه. یعنی تا این حد ادعا میکرد، به وقت به این شیوه میگفت سخنوری مادر همه علومه. یعنی یک جور تصویر کاریکاتورگونه از فیلوسوفیا که اونو میگن مادر همه علوم. خیلی خوب، نکته دیگه این درباره کار اصلیشون، ولی خب ما نزد سوفسطائی ها شاهد پاره‌ای دیدگاه ها در خصوص معرفت و حقیقت و وجود هم هستیم. حواسمون باشه که مقارنه با این تحول های سیاسی در آن زمان، خب ارزش های اخلاقی و دینی یونانیان نیست یه جور در معرض شک، نسبی نگری و انحطاط و نابودی قرار گرفت، یعنی واقعا دوره بحرانه. خب دست کم به دو دلیل، یکی این که تماس یونانیان با دیگر جوامع بیشتر میشه که به نوعی روی مطلق انگاری ارزش های خودشون شروع میکنن شک کردن، یکی دیگه این مسئله رو نبایستی نادیده گرفت. دست کم تلقی خیلی از یونانی های آن زمان نسبت به طبیعت شناسا این بوده، این که نظریات فیلسوفان طبیعت شناس رو معمولا سست کننده اون باورهای دینی و الهیاتی سنتیشون میدیدن و انگار نفوذ اینها در باورهای عمومی شروع کرده ایجاد تردید کردن در خصوص اون مباحث. اما حواسمون باشه اینها یک زمینه هایی است که سوفسطائی ها عاملش نیستن. سوفسطائی ها در این شرایط ظهور میکنن، به این شرایط دامن میزنن. اینجوری نیست که سوفیست ها علت اصلی این شرایط باشن. برای همینه که حالا به اصطلاح توی یه سری از آموزه هاشون دیدگاه های نسبی گرایانه، شک گرایانه، حتی نمیدانم گو و منکرانه نسبت اصلا به حقیقت هستی و حتی قابلیت انسان برای شناخت حقیقت رو شاهد هستیم. اما این نگاه ها نگاه های فلسفی نیست. به اصطلاح این روی کردهای نسبی نگرانه یا شک گرایانه را میارن تا مشخص کنن که روی این مسائل خیلی نمیشود متمرکز بود و به اصطلاح بایستی به دنبال همون یک زندگی موفق مدنی رفت جلو. و البته حواسمون باشه وقتی ما میگیم نگاه نسبی گرا، شک گرا یا حتی منکرانه، به این معنا نیست که اینها روشن فکرهای آنارشیست یا رادیکال بودن. اتفاقا خیلی هاشون تو حوزه عملی و اجتماعی چیان؟ محافظه کارن با رویکردهای سودگرایانه. به چه معنا؟ به این معنا که مثلا پروتاگوراس وقتی میگه درباره خدایان نمیتونیم اظهار نظر کنیم، ازش این نتیجه رو نمیگیره که پس خدایی وجود نداره یا ولش کن. میگه نه، اونی که به عنوان عرف و سنت جامعتون هست چون الان براتون کار میکنه به همون بچسبید دیگه، ولی به عنوان حقیقت بهش نگاه نکنه. داره نظم و کیان جامعه رو حس میکنه، همین مقدار ولش کنه دیگه، نمیخواد پرسش مثلا بحثای دقیق بکنه. توی این فضا بود که خب سقراط رسالت خودش دید که به چه چیزی مجدداً دعوت بکنه، به همان چیزی که سوفسطائی ها مدعیش هستن. یعنی مسئله سقراط در وهله اول وقتی میبینیم مواجهه با همون بحرانیه که در اون دوران شکل گرفته، که حالا من اینجا گفتم زندگی نیک آزموده که منطبق بر فضیلت حاصل از چیه؟ معرفت. یعنی دقیقا در واکنش به سوفسطائیان. خب وضع سقراط به لحاظ تاریخی خب با یک دشواری روبروست. سقراط متفکر و فیلسوفی است که هیچ اثر فلسفی ازش به جا نمونده، یعنی اصلا فیلسوف نوشته و نوشتار نیست. به نوعی در گزارش های دیگران از بینش و منش روش فلسفی او خبر داریم. چند تا گزارش مشهور هست که برای حالا پژوهشگرها اساسیه. خب یکیش آریستوفانس هست، اون کمدی نویس آتنی، براتون مشخص کردم توی به اصطلاح یکی از کمدی های معروفش چه چهره از سقراط ارائه میکنه، آمیزه از فیلسوف طبیعت شناس و صوفیست. یعنی کاملا سقراطی که میاد مواجه بشه با بحران موجود، اتفاقا خودش یکی از نماینده های برجسته این بحران معرفی میکنه. برای همین هم هست که افلاطون تو آپولوژی یا دفاعیه سقراط از زبان سقراط اشاره میکنه، میگه که فقط شماها نبودید، سالها پیش توی نمایش های عمومی من رو این گونه تصویر کردن. خب کسنوفون به سر یه مورخ و فرمانده نظامی هست که نوشتای تاریخی هم داره، حتی درباره کوروش، ولی نوشتای سقراطیش خیلی معروفه. در نزد کسنوفون سقراط معلم اخلاق به معنای متوسط کلمش جلوه میکنه. نزد افلاطون هست که ما سقراط فیلسوف رو داریم، سقراط فیلسوفی که هم به مسئله زندگی نیک انسانی توجه داره، هم به مسئله چیستی عالم. یعنی اگر کسنوفان او را طبیعت شناس و صوفیست به شیوه کاریکاتورگونه تصویر میکنه، افلاطون میاد میگه که چگونه سقراط هم انسان شناس به اعلی درجه است، هم طبیعت شناس یا جهان شناس به اعلی درجه. که البته خب اینجا دیگه تعیین مرز بین سقراط و افلاطون دشوار هست، ولی به هر حال به شیوهی که ما با سقراط افلاطونی روبرو میشیم، میبینیم مسئله حیات انسان و مسئله چیستی جهان با هم دیگه میان کنار هم دیگه در یک نظام فلسفی منسجم جلوه‌گر میشن. خب ارسطو هم به یک شیوه او را فیلسوف برجسته تو حوزه اخلاق یا زندگی انسانی معرفی میکنه. خب برای اینکه دوستان رسالت خاص سقراطی رو باهاش روبرو بشن، من توصیه میکنم این 30 صفحه است، حداقل توی ترجمه فارسیش، رساله آپولوژی یا اون خطابه دفاعیه سقراط رو در دادگاه به روایت افلاطون بخونن. اونجا نه فقط رسالت سقراط رو باهاش آشنا میشید، با رسالت فیلسوف از زبان افلاطون به طور کلی آشنا میشید. خیلی به اصطلاح رساله خواندنی است، جزء نوشته های از افلاطونه که ساختار دیالوگی نداره، یه قسمت هایش حالت گفتگو داره. اما حالا دست کم با نظر به اون رساله آپولوژی و به طور کلی با نظر به دیگر آثار که از سقراط فیلسوف یاد می شود، در جامعه خودش سقراط یک بحرانی را بازشناسی می کنه. اونم چیه؟ بحران دانایی. بحران دانایی رو توی چند وجه بازشناسی می کنه. یکی این که اولا نسبت به مهمترین امر در جامعه انسانی غفلت شده، اون هم زندگی نیک انسانی هست. یعنی خود مسئله این که ما درباره چه چیزی دانایی و شناختمون رو گسترش بدیم. و دوم این که ما بیشتر از اون که با دانایی روبرو باشیم، با چه چیزی روبرو هستیم؟ پندار یا توهم دانایی که دو حالت پیدا میکنه. یکی حالتی که به اصطلاح طرف در عین نادانی ادعای دانایی میکنه، ولی یعنی واقعا خودش رو دانا میپندارد در عین اینکه نادان است. این فرق میکنه با حالت دوم که بی اعتنای به دانایی ولی تظاهر به دانایی میکنه. یه همون کاریه که مثلا سوفیستا یاد میدادن، تو کاری نداشته باش، تو تظاهر کن. ولی برخی هستن که نه، ادعای دانایی میکنن، یعنی دانایی براشون مهمه، اما در پندار و توهم دانایی به سر میبرن. خب در مواجهه با این بحران به نحو خیلی خلاصه و مختصر سقراط تاکید میکنه فضیلتمند شدن یا براستی انسان شدن مستلزم چیه؟ معرفت داشتن است. بدون بنیانهای محکم معرفتی نسبت به چیستی جهان و چیستی انسان نمیتونیم بفهمیم انسان نیک کدام است. مهمترین معرفت رو تأکید کرد چی؟ معرفت به خیش. در حقیقت دوباره اون پند و اندرز حکمای هفتگانه رو احیا کرد که حالا من اینجا از گزارششون گذر کردم ولی تو درسنامه هست، که همون جمله معروفی که بر سردر معبد دلفوی حک شده بود، خودت را بشناس. خب سرآغاز راستین معرفت به خیش چیه؟ آگاهی از جهل خیشه. یعنی شما باعث اون توهم دانایی در وجود شما زدوده بشود، پاک بشود، یعنی برسی به اون حالتی که میدانی که نمیدانی، نه تو حالتی که نمیدانی و پندار دانایی داری یا تصور میکنی که دانا هستی. خب روش سقراط در سوق دادن افراد به اقرار به نادانی که آغاز حرکت به سمت دانایی حقیقی است، دیگه توی زبان یونانی میگن النخوس. حالا چه روشیه؟ توی دیالوگ های افلاطون، آثار افلاطون منعکس شده کامل. باور یا ادعای فرد در خصوص موضوعی بر نمرود به زندگی نیک و فضیلتمندانه انسان طرح میشه. یعنی از مخاطب میگه که خب بگو شجاعت چیه، بگو دوستی چیه، بگو عدالت چیه. وقتی که مخاطب سقراط باورش رو مطرح میکنه به عنوان اون چیزی که ادعا میکند که اینگونه است، این مسئله از طریق بررسی ها و پرسش های سنجشگرانه، باور یا ادعای فرد به چه وضعی میفته؟ آپوریا. آپوریا یعنی بیچاره شدن، بیراه شدن، یک جور بن‌بست حیرت‌زا درش گیر میکنه. یعنی اینکه تناقض‌های باورش رو نشون میده، میرسه به اینکه خب الان دیگه نمیدونم چه کار بکنم. هر بار یه ادعا کردم تو مشکل اون ادعا رو بر من روشن کردی، به طوری که به نادانیش نسبت به آن موضوع آگاه میشود و بدان اگر سلیم النفس باشد اقرار میکنه. خب این نکته ایه که یعنی روش النخوس روشیه که به زبان افلاطون روش چی هست؟ نوعی کاتارسیس نفس، پاک کردن و تطهیر نفسه. و این تعبیر رو از پزشکی هم گرفتن، میگن پزشک ها بدن بیمار رو از اخلاط فاسد تطهیر میکنن تا بدن وقتی که از اخلاط فاسد خالی شد و تطهیر شد، خود وضعیت طبیعیش بتونه سلامتیش رو بازیابی بکنه. سقراط میگه من تطهیر کننده نفوسم، من پزشک جانها هستم، از این طریق که کاتارسیس یا تطهیر رو در باورها ایجاد میکنم. خب این تطهیر که صورت بگیره، افراد در برابر این تطهیر میتونن دو تا واکنش داشته باشن. افراد سلیم و نفس میرن در طلب، اما افراد مدعی و متکبر نفرت و بدخواهی خودشون رو زیاد میکنن و فیلسوف رو به دادگاه میکشانن و به مرگ محاکمش میکنن. خسته نباشید.